این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
سلام عرض میکنم، من
چون لازم خودتونه نمیشینم بیشتر موزید تقسیم بشم و دارم وقتی از این سودانان تشریف میبریم به اندازه وقتی که ازتون میگیرم مطالب نسبت خوبی دریافت کرده باشم. پادشاهی کوچک مانا در واقع جزء کم شناخته ترین یا یکی از کم شناخته های تاریخ ایران. این نقش کامل شماتیکی که داره موقعیت ماناها رو به نسبت تمدنی که همجوارش بودن و همزمان با این ضربه یا قبل از این خودش خودی نشون داده بودن و ساختارشون شکل گرفته بود در واقع داره موقعیت ماناها رو نشون میده. تو این نقشه باید گستره و راتوه تو شمال غرب ایران به خوبی نشان داده نشده، ولی به صورت شماتیک در این موقعیت اینا نسبت به همدیگه میبینین و بعد این مادها هستن که در واقع یکی این پادشاهی کوچک و بزرگ رو تصاحب میکنن و یک گستره واحد و یک پارچه رو تشکیل میدن که بعدا با زمین ساز شکلی هخامنشی ها در ایران میشه. نقشه دیگه که موقعیت ماناها رو به نسبت دو همسایه قدر قدرتش یعنی آشوریا و اورانجو نشون میده و معادلات سیاسی بینابین اینها همیشه محل در واقع بحث بوده. ما بیشترین اطلاعاتی که در حوزه متون داریم از مانایی ها مربوط به متونی است که از آشوریا به جا مونده و اینها توی در واقع معادلات سیاسی که با مانایی ها و اورانجو داشتن مدام صورت جست و گریخته از ماناها صحبت میکنن و بیشتر تو سالنامه هایی که در واقع سنت بود بین آشوری ها که در واقع حمله میکردن کاری انجام میدادن هر کدوم از پادشاه ها در سالنامه خودشون در اون نامی که خطاب به خود آشور مینوشتن اطلاعاتی رو بحث میکردن که ما به سرزمین ماتا به سرزمین مانایی ها به اورارتوی ها حمله کردیم در راستای در واقع قدرت گشایی در راستای تسلیم کردن اونها به در واقع جبال جبرو که شما ما به این سرزمین نشیب کشی کردیم و در خلال اینها یک اطلاعاتی رو در واقع به بس گذاشتن که الان بهش میرسیم. در حوزه باستان شناسی هم این چند تا محوطه نسبتا محدود در جنوب دریاچه ارومیه هستن که تا حالا اطلاعاتی رو از مانایی ها در به ما معرفی کردن. از حسن رو که در واقع شمالی تر محوطه ایه که اطلاعاتی از مانایی ها به ما میده تا حوالی زیمیه در سرکز استان کردستان. این چند تا محوطه تا حالا بررسی و کاوش شدن و هر کدومشون یک بود یا به در واقع یک نوع اطلاعاتی رو از مانایی ها برای ما در واقع معرفی کرده که امروز باشون آشنا میشیم. باز پراکندگی این محوطه ها رو میبینیم و یکی از شاخصه های در واقع باستان شناسی که در واقع در یک چشم انداز کلی وقتی بخوایم به ماناها نگاه کنیم باید بگیم که گستره باستان شناسی ماناها گستره ای که میشه اون رو در چشم انداز عمل با آجرهای لعابدار و با تکنیک کار با لعاب در واقع این یکی از شاخصه های مانایی ها معرفی کرد. این نقشه ای هست که ایالت های مانایی رو که در واقع توی متون آشوری از کلمشون اشاره شده نشون داد که نقشه بهتری از این داریم و باز موقعیت این ها رو نسبت به هم دیگه توی این متون آشوری که عرض کردم در واقع پادشاه آشوری داره میگه مثلا من دو روز با اسب از لبه مثلا در غربی ایران همون مرز امروزی ایران عراق وارد سرزمین ماد شدم وارد سرزمین ماناها شدم. مثلا یه اطلاعات دقیق‌تر و گاه جزئی‌تر میده که بعد از گذشت از یه رودی فلانی رسیدم به همچین شهری. این برآوردها رو در واقع مکانیابی‌ها رو بر اساس این متون انجام میدن و یکی از اولین و در واقع مهمترین کارهایی که تیم از انجام شد لوئیس دوبین بود که تلاش کرد موقعیت اینها رو نشون بده و بعد از اون بود که آقای کاظم ملازم داره پایین های دکتراش به این موضوع پرداخت و سیاهی که اینجا میبینید اشاراتی که ما تو متون آشوری به مانایی ها داریم، یعنی از شلمنصر سوم که تو سالنامه‌اش توی 843 پیش از میلاد به مانایی ها اشاره میکنه و به عنوان دولت مانا از اینا نام میبره تا 593 پیش از میلاد، یعنی بعد از حتی فروپاشی آشوری ها ما من تو کتاب ارمیای نبی به ماناها رو یک در واقع واحد خودمختار تحت تابعیت دولت ماد می‌بینیم و متأسفانه اطلاع محدود و کمه. مثلا در این سالنامه‌های اشاره کوچیکی به یکی از نام‌ها، به یکی از واحدهای یکی از پادشاهان مانایی شده. این بازشناسی که از پادشاهان مانعی شده باز بر اساس متون آشوری که مثلا تو 829 پیش از میلاد از اوالکی اسم برده شده، بعد ایرانزو پسرش، بعد آزا و لسونو و برخاب و آخسری و آلی و در واقع ایرسینی که پسر اوالی، اینها تو بازه 829 تا 662 پیش از میلاد تو متون بهشون اشاره شده که اینها پادشاهان مانا بودن. این رابطه اینها با آمیزشی که با فرهنگ ایرانی داشتن، با رسیدگان آریایی هم داشتن جالبه، برای اینکه شما میبینین که یک حاکمی که خودش در واقع اسم غیر ایرانی داره مثل اوالکی، بعدش اسم پسرش اسم در واقع بارشه هندو آریایی مثل ایران زوره و این احتمالا نشون میده که این بومیان زاگرس، یعنی احتمال اینجوری داده شده که این مانایی هایی که خودشون بومی های زاگرس بودن وقتی که آریایی ها از راه رسیدن و دارن توی فلات ایران نفوذ میکنند و این مثلا خودش که یک غیر ایرانیه، یک بومی زاگرس، نام ایرانی برای پسرش انتخاب کرده و احتمالا این اون آمیزش فرهنگی رو نشون میده که یانگ اسمش رو میذاره ایرانی شدن زاگرس، یعنی نورسیدگان آریایی دارن آمیزش پیدا میکنن با این بومیان و احتمالاً این مانایی ها هم یه بخشی از این داستان دارن. در مورد زبان آریایی مانایی ها ما اطلاعات خیلی محدودی داریم، اطلاعاتی که عرض کردم محدود به همین اسم نامجاهاست که نام مکاناشون رو نشون میده به اضافه نام پادشاهانشون و یه وقتایی اطلاعات محدودی دیگه مثل مثلا یک مترجمی از مانایی ها در دربار آشور که بهش اشاره شده که احتمالا نامه هایی که بین مانایی ها و دربار آشور رد و بدل میشد رو ترجمه میکردن و تنها کتیبه ای که ما از مانایی از خود مانایی ها در واقع داریم کتیبه ای که به زبان آرامی کهن نوشته شده، زبان شد مترجمی کتیبه ای نیست که زبان خود آرامی ها رو نشون بده، مانعی ها رو نشون بده، بلکه این یک بواسطه کاتبانی نوشته شده، دبیرانی نوشته شده که این زبان رو آموخته بودن و احتمالا زبان آرامی در اون بازه زمانی یک زبان بین‌المللی داشته می شده تو این منطقه که مانعی ها هم کتیبه شون رو احتمالی به این نمیشن. مکانیابهی که عرض کردم این یکی از جدیدترین این جایابی هاست که ایالت های مختلف مانایی ها رو مکانیابی کردن، این کار آقای دکتر ملازاده انجام داده برای پایان دکترشون و پای تخت مانایی ها رو شما میتونید که توی این نسبت به اسم ایزیر تو ببینید و در پایین دشت زیبیه که مطابق دونسته شده با زیبیه و محبته روشنشنده شده که همه احتمال باش آشنایی دارید. این همه یه آن چیزیست که متاسفانه همه محدود مدیتات محدودی که ما از مچون در مورد مانایی ها داریم و در کنارش محبته های واسه شناختی که کاوش شده بازیاشون بررسی واسه شناختی شده و هر کدومشون یک میشین و اطلاعات رو در واقع به ما میده و تو این قسمت از بحثمون بهش خواهیم پرداخت. نخستین آنها بهاءالدین حسن دوست، هم از لحاظ در واقع قدمت فعالیت استان شناختی، هم از لحاظ نام‌آور بودن بهاءالدین حسن دو و این ذهنیت که حسن دو پایتخت مانعی هاست، از احتمال از انتشار این مقاله شکل گرفت تو ذهن همه و تا همین سال هم تو میتونی باستان شناسی در واقع اشاره میشد که حسن دو پایتخت مانعی ها بوده، در حالی که این مقاله وقتی در سال 1961 منتشر کرد که کاوش در دژ مانعی حسن دو، ولی توی 1989 خودش در به حرفش رو نقض کرد و به این اشاره کرد که احتمالاً حسن دو جز معاملاتی نبوده که مستقیماً تحت تابعیت مانعی ها بوده باشه، بلکه احتمالاً یک دولت شهری بوده در ارتباط با مانعی ها، ولی توی لایه 34 حسن دو ما به وضوح تأثیر هنر مانعی را میبینیم و مدارک به قدری واضح هست که موقع حسن دو توی ناشد مرور میکنیم، مدارک به قدری واضح هست که در واقع کسی نخواد این تأثیر و تأثیر رو در واقع منکر بشه و متخصصین زیادی به این موضوع و به معرفی اشیا و این تأثیر و تأثیر رو پرداختن و کتاب شناسی خیلی مفصلی که اخیراً هم تو بیش از ده جلد آقای صدر این رو منتشر کردن به زبان فارسی هم ترجمه شده. محبته بعدی محبته زندان سلیمان با یکی دوتا انتشار محدود، اون در واقع بافتی که متعلق به مانعه هاست، بیشتر تحت در واقع تأثیر و تو سایه محوطه تحت سلیمان آثارش منتشر شده و بهش پرداخته شده، موقعیتش رو توی نقشه باز با هم دیگه میبینیم و این توی دو کیلومتری محوطه زندان سلیمان تحت سلیمانه و یک چشمه معدنیه که یه زمانی احتمالا شبیه اون چی الان تو خود تحت سلیمان میبینیم که این آب معدنی شروع میکنه به خارج شدن از زمین و به مرور که میاد بالا این رسوباتی که از خودش به جنگ میذاره در نهایت یک کوهی رو تشکیل میده و اینجوری حد زده شده که احتمالا بعد از تخریب شدن لبه های این دریاچه و ریختن بخشی از اون که اون قابلیت چشمه بودن و خوش شدن این چشمه بوده که مانایی ها به استقرار هایی رو توی دامنه های این کوه در واقع ایجاد میکنن و این محوطه توسط تیم های آلمانی کاوش رو مطالعه شده و توی این پلان هم شما میتونید ببینید که این استقرار به چه شکل در دامنه این شکل گرفته و احتمالاً شاید تحت تاثیر این ذهنیتی که به هر حال توی هزاری اول داستانه مهر و میترائیسم و اینا دامنه های این کوه رو به نام یک مکان مقدس انتخاب کرده بودن و کاربری این سازه ها رو باستان شناسش به نام یک کاربری مذهبی پیشنهاد میکنه. اون چه که در واقع محوطه یه زندان سلیمان به ما داره معرفی میکنه و در واقع مهمترین اطلاعاتی که در رابطه با مانعی ها از این محبت ما میگیریم سفال هایی با نقش کنده و نقش مثلث های آویزان که وقتی این محبت پیدا شد دایسون اقرار کرد که من با شناخت این سفال ها بود که تونستم رابطه گنگ بین لایه 4 و 3 حسن رو بفهمم با این انتقال فرهنگی که تو این کانتکست رخ داده رو بتونم آنالیز کنم و بعدتر بویمر ته مقالی که به زحمت سگه خان برانومی توی باستان شناسی شماره هم باستان پژوهی شماره هم منتشر شده ترجمه فارسیش اینها رو به عنوان سفال مانعی معرفی میکنه، یعنی اینو پیشنهاد میکنه که احتمالا این تکنیک تسکین رو باید به عنوان شاخصه سفال مانعی بشناسیم، نظریه‌ای که همچنان با کاوشهای بعدی تایید شده و احتمالاً تا دو دلیلی در ردش هنوز معرفی نشده. فرمای مختلف این سفال‌ها و باز این تزیینات رو با همدیگه میبینیم و رو فرمای مختلف که به چه صورت این تزیه انجام شد. محوطه زیویه، محوطه‌ای که هنوز هم الان امسال داریم وارد 70 سال کشفش میشیم، ولی متاسفانه هنوز دنیایی از امهام، دنیایی از چالش رو در خودش داره. اینجوری گفته شده که تو روز ستیغ این کوه روی نوک بالای این کوه در سال 1325 یک کودکی قطعاتی از طلا پیدا میکنه و این باعث میشه که توجه عتیق جویان و کسی که در واقع تو بازار عتیق روزون توجهشون به این محوطه جلب بشه و باعث بشه که یک حفاری‌های تجاری در این محوطه شکل بگیره. به مدت 7 سال از 1325 تا 1332 به سرپرستی ایوب رمنو که در واقع یک عتیق شناس یهودی بود و اون محوطه رو طبق قانون وقت عتیقات از دولت وقت در اجاره میکنه که هرچی قانون عتیقات هم این شکل بود که کسی میره با هزینه خودش رو محوطه حفاری میکرد و هر چیزی که پیدا میکرد رو در واقع بعد با دولت تقسیم میکرد. توی این محوطه حفاری رو ادامه میده و متأسفانه تخریبات خیلی زیادی رو به این محوطه وارد میکنه و اینکه اشیای زیادی رو هم از این محوطه به موزه‌های سراسر ایران از جمله موزه ایران باستان و موزه دیگه دنیا وارد میکنه که الان حجم زیادی از نوشتاری که ما در مورد زیویه داریم مربوط به همین اشیایی که از موزه‌های مختلف سر در بود. ساختاری که امروز ما از زیویه میشناسیم شامل سه قسمت، یعنی چیزی شبیه گودین یا برای محوطه های عصر هرمسه که ما در واقعی قسمت بیرونی یا بارانداز داریم که با شماره یک نشون داده شده. این محوطه بیرونی دیوار نداره و احتمالا برای بینان بارانداز استبل بیرونی همچین چیز ازش استفاده میشده با یک ورودی بسیار تنگ. تو این قسمت متصل میشه به راهروها و فضایی که حالا باشون شماره دو توی این پلان نشون داده شده که این قسمت ها اسمان قسمت اداری، سکونتگاهی یا فضای خدماتی بوده. به هر صورت تعداد زیادی سنگ‌های منجنیق و ابزارالات دفاعی و سفاله آشپزخونه و روزمره و اینا از اینا پیدا شده که نشون میده که نیروهایی که احتمالاً مدافعان این محوطه بودند یا کارهای خدماتی رو توی این قسمت انجام میدادن اینجا استقرار داشتن و فضای تالار ستوندار یا حاکم نشین که باز با یک ورودی بسیار تنگ تو نسبت متصل میشه و این ورودی ها کارایش به این شکل بود که اگر اینا در حمله های متعددی که از طرف آشور یا بقیه حکومت همجوارشون قسمتی از این فضا رو از دست میدادن میتونستن با مسدود کردن این ورودی ها بتونن حداقل اون یک قسمت دیگه رو محافظت بکنن و کلی در واقع این ساختار رو تسلیم دشمن نکرده باشن. تالار ستوندارش یکی از قدیمی ترین تالار ستوندار ایرانه و بخشی از میراث معماری ایران به حساب میاد. در کنار تالار ستوندار لیچان حسن دو یکی از اولین تالار ستوندار در ایرانه، نمایی از بخش خدماتی که بهتونشون دادم رو تو این تصویر میبینین و قسمت تالار ستوندار بخش دیگه این که توی پلان دیدیم. آثاری که عرض کردم تیه این کاوشای گسترده به موزه‌های سراسر دنیا معرفی شده، میراث بسیار ارزشمندی از هنر مانعی ها رو و تاثیر و تأثیرات این نمایین پادشاهی رو بر هنرهای همجوارش از جمله با سکاها و با اورارتوها و با آشوریها و تردی از هنر بومی در واقع مانایی ها رو میتونیم توی این آثار ببینیم. اینا به کرات تشریح شده تو مقاله مختلف بهشون پرداخته شده و یک در واقع سیاهی طولانی رو از این آثار مهم داریم. این سندیه که سال 23 خرداد 1326 در واقع مکاتبه شده که نحوی کشف محوطه زیویه رو به ما نشون میده که میگه کودکی تو سینه این کوه صورت تصادفی مداری پولک های تلو جمع کرده و این باید شده که ایوب ربن گرس کردم طبق ماده 11 و 19 آیین نامه اعتقاد بیاد و مجوز کاوش تجاری رو در این محوطه با امضای رئیس اداره کل باستان‌شناسی وقت آقای مشکاتی بگیره و تو 19-8 در واقع مجوزش ابلاغ شده، میاد کارش رو توی این محوطه شروع میکنه. این تصویر خود ایوب ربنوه و این دوتا کارگری که اینجا ایستادن هر کدومشون یه شیء عتیقه دستشون، احتمالا این عکس مربوط به یکی دیگه از کاوش‌های تجاری ایشون سرپرستی میکرده، چون کاوش‌های تجاری خیلی زیادی رو تو ایران انجام داده از جمله تو همدان. و در واقع ایشون از اون تاریخ به مدت 7 سال ما سندهای مختلفی ازش داریم که صورت جلسه شده که این آثار به دست اومده. بعد دوباره مجوزه دیگه ای رو داریم که مجوزه کاوشش تمدید شده. اگر سال 25 ایشون تونسته بود با امضای رئیس اداره باستان‌شناسی مجوزه حفاری تجاری بگیره، تو سال 26 دیگه با امضای خود وزیر فرهنگی که مجوز میگیره و احتمالا این فعالیتش خوشایند بوده برای مدیران وقت، این با امضای معتبرتری در واقع مجوزش تمدید میشه و این دیگه بعدش به جایی میرسه که خودش اونجا نمیره و به اداره فرهنگ شهرستان سقز دوتا از آدماش رو معرفی میکنه که من احتمالاً چون میگم حفاری تجاری زیادی داشته من نمیرسم، این دوتا آدم به نمون دیگه از من میان و حفاری ها رو سرپرستی میکنن. و صورت جلسه های متعددی که عرض میکنم که سیاهی از آثار رو به اونش نشون میدن که البته متاسفانه من دقیق نیستن که ما بتونیم ببینیم که مثلا این فلاشه ای که تو فلان موزه هست این دقیقاً منظور این توضیحاتی که در مورد اشیاء دادن خیلی محدوده و نمیشه این بازشناسی رو انجام داد. تو 23 خرداد سال 26 یک گزارشی رو داریم که یکی از مدیران اداره کل بازشناسی نوشته که این اشیایی که از زیبیه پیدا شده رو کاش یک کاری بکنیم که اینا خریداری بشن و از ایران خارج نشن. الان که دست این در واقع آدم افتاد ما یک کاری بکنیم که اینا خریداری بشن. مکاتبات بسیار زیادی هست، یه سندی داریم تو سال 29 که نشونه قسط دوم این خرید پرداخت شده به میزان 350,000 تومان وقت و این اثر در واقع به موزه ملی ایران تحویل شده بوده، موزه ایران باستان در واقع اسم اون زمانش بود. و مصطفی توی کتابی که سال 34 منتشر کرده از این اتفاق به من یک افتخار برای مؤسسه در موزه ایران باستان یاد میکنه و میگه که خریداری شدن این آثار یک موفقیت بسیار بزرگ برای موزه ما بوده و اهمیتش رو چند برابر میکنه و خیلی از این اتفاق خوشحاله و پروسه که دیگه کرده بوده برام که این آثار از ایران خارج نشن. و سند جالب دیگه ای هست که نشون میده که عملکرد این تیم چجوری بوده، یعنی نماینده اداره فرهنگ گرچه حضور داشته ولی مثلا یه مکاتبه کرده که یه آثاری پیدا شده و اینها حاضر نیستن اینو صورت جلسه کنن تیم ربنو و خواهش میکنم به من بگید که من چیکار بکنم. الان این نشون میده که خیلی هم این صورت جلسه صادقانه نبوده و در واقع خیلی از خسارت های زیادی که به این حوته وارد شده تو قالب هم قانون اعتقاد هم به خوبی رعایت نشده بوده. توی سال 31 میگن که اطلاع مثلا سال قبلش مقدار طلایی که آقای ربنو پیدا کرده بوده خیلی چشمیه نبوده، مورد نظرش نبوده اون حجمی که میخواسته پیدا کنه، بهش مجوز دادن وزیر فرهنگ وقت که با تجربه که شما سال قبل دچار خسارتی شدین و خیلی سودآور نبوده براتون، ما برای سال بعد براتون تمدید می‌کنیم که شعاع 50 کیلومتر زیبی هم شما بتونین در واقع کاوش داشته باشین و این باز محوطه اطراف زیبی را متأسفانه به نابودی کشاند و بر این ابهاماتی که موجوده بیشتر سه گذاشت. سند دیگه هست که نشون میده خانه های روستای زیبیا و اینه که خسروی سهمی داشتن و 30% از آثاری که اونجا پیدا میشده رو از نماینده ربنو سهم داشتن، حالا اینو احتمالاً به خود ربان رو دوباره میفروختن یا خودشون فروخته بودن مشخص نیست. و فرزند این خانه‌ای که خسروی که خانه روستا بوده به اسم اولی که خسروی مرحوم رشیدی که خسروی، یک کتاب یه سلسله گزارش در اومده منتشر کرده در مورد وقایعی که توی این محوطه اتفاق افتاده بودن دوران بیخبری، که تا حالا 3 جلدش منتشر شده و خودشون اشاره میکنن که 7 بار شکایت رسمی کرده، 133 بار به مسئولین مختلف نامه نوشته که به داد این محوطه برسیم و نهایتاً هم به مدت 11 سال تبریک میشه به دلیل اینکه میگن به آقای ابتهاج مدی کل وقت محکم ملی تلاشون رو توهین کردیم که چون دستی داشته در خرید و فروش عتیقات. عرض کردم اشیایی که از موزه‌های مختلف جان از محوطه زیر سر در آورده بودم منتشر شده است. توی علاقه مندان و متخصصین تاریخ هنر و تعدادی از باستان شناسان که به صورتی گذره میتونیم فهرستی از اینا رو ببینیم که هر کدومشون یک یا چند تا از این آثار رو معرفی کردن با دیتیل در واقع در مورد تأثیر و تأثیرهای هنری اینا در مورد مطلب نوشتن و تقریبا این سیاه ختم میشه به مقالی از آقای ماسکاریلا که ایشون عنوان زیبی و زیبیو رو برای مقاله گذاشت که نقدی داشتن برای این که گفته شده که در سیبیه یک تابوت پر از اشیا به دست اومده ولی حجمی که از آثار سیبیه تا حالا منتشر شده یک کامیو بیشتره و این پس احتمال یعنی ایشون این احتمال رو مطرح میکنه که تو اون فضایی که در مورد سیبیه مطرح شده بوده عتیق خرهای دیگه ای در لندن دیگه ای آثار خودشون رو که از محوطه دیگه از جایی دیگه خریداری کرده بودن به اسم زیویه، چون زیویه سر زبان ها افتاده بود و در واقع تو بورس بود اومدن فروختن و احتمالا بخشی از این آثاری که هی این آدم ها دارن به اسم آثار زیویه معرفی میکنن و متعلق زیویه نباشه و این متاسفانه خود این جرأت رو از باستانشناسا و مورخین تاریخ هنر گرفت که این مقالات رو ادامه بدم و دیگه بعد از این مقاله ما کمتر دیدیم که کسی در مورد آثاری که از زیویه منسوب به زیویه هستن مطلب بنویسه. در مورد کاوش‌های علمی زیویه شروع این کاوش با آقای دایسون بوده که تو سال 43 به همراه یکی از همکاراشون به زیویه میره و کاوشن اینجا رو به مدت 3 هفته شروع میکنند و مطلبی توی اکسپیدیشن منتشر میکنند در مورد بررسی 3 هفته‌ای که اونجا داشتن، ولی ایشون اونجا در میابه که چقدر فعالیت های ربرم به محوط آسیب زده بوده و به آقای باقرزاده توی بیه سندی ما اینو داریم ایشون مکاتبه میکنه که من اصلا میترسم از اینکه این حجم تخریبی که تو زیری اتفاق افتاده به نام من تموم بشه. ولاد قوقاهایی که همون سالها آقای که خسروی به راه انداخته بود تشدید میکنه این ترس ایشون و ایشون کارش رو توی زیویه متوقف میکنه و برمیگرده و دیگه ادامه نمیده و دیگه همون حجم یافتنی که داشته رو منتشر میکنه و دیگه کار توی محمد رو کنار میزده. سال 55 داره واسه تصمیم میگیره که یک تیم ایرانی رو به سربرسی و معتمدی به زیویه بفرسته. تا سال 57 این کار میکنن و در واقع دلها باعث میشه که این فعالیت هم متوقف بشه، ولی باز به سربرسی ایشون از 73 تا 77 از سر گرفته میشه و مجموعه ایشون 8 فصل توی محوطه همکاری داشتن و ما 4 تا گزارش رسمی از ایشون میشناسیم که 3 تاش منتشر شده است. البته موجز و کوتاه به نسبت حجم حفاری که داشتن اصلا گویا و کافی نیست، ولی به هر حال این موجودیه که معلوم هست فعالیت ایشون توی حسن رو داریم. معاون ایشون خانم دکبوش 4 فصل حفاری رو ادامه میدن ولی متاسفانه ما از ایشون هیچ دستنویسی نداریم، هیچ گزارش شرط های اداری تحویل داده شده ای به سازمان باستان شناسی نداریم. جای تاسفه که بگم تو آخرین تماسایی که با ایشون داشتن ایشون میگفتن که چیزایی که داشتن گم شده و ما 4 فصل رو خلأ داریم در موردش. سال 87 کامیون قبلی برای بازبینی این مطالعات به زیویه رفت که ایشون به یک فصل ناتمام کاوش رو این محوطه رو داشتن و آقای مهاجر نژاد تعیین ارسال حریمی معهد را انجام دادند. پایان‌نامه‌های متعدد دانش و پژوهش‌های دیگه که در مورد زیبه در واقع اتفاق افتاده و پروژه‌ای که در حال انجام قرار داره بتونه این حجم نادانستان رو خود کم‌رنگ‌تر کنه. عرض کردم زیبیه‌ای که ما الان میشناسیم یک پلان معماری در آغاز با هم دیگه صحبت کردیم و کلکسیون غنی هست از آثار هنری که در رد هم بومی‌های مانایی و هم همسایگان آشوری و اورارتویشون رو میشه توی اینها ردیابی کرد و معبدی بعدی معبدی زیبی است. معبدی تو بحبوبه جنگ های داخلی و جنگ ایران و عراق تو سال 64 و این عقلی حمد کرد و واقعا معبدی که داشت کاملا نابود میشد و قاشق شیعه و دندان عتیق شناساییش کرده بودن و به شدت داشت از بین میرفت رو به اونجا رفت و یک فصل حفاری نجات بخش اونجا انجام داد و بعدش کتیبه مانهی که عرض کردن تنها سند مکتوب از مانهی هست رو ایشون از این کاوش به دست آورد و تعداد زیادی آجور لابه کردن تو موزه ایران باستان نگه داری میشه. بعدش از سال 78 شد منطقه بهمن کارگر از کارشناسان و همکاران در مورد با سابقه میراث فرهنگی استان آذربایجان در کاوش رو سرپرستی کردن و موقعیتش رو باز مرور میکنیم توی این جغرافیای باستان شناسی مانهی ها و متأسفانه توی این محوطه هم باز حجم انتشارات به قدر فعالیتی که انجام شده نیست. آقای یغمایی یک گزارش خبری و یک مقاله از این فعالیتش رو انجام دادن. البته جای خوشبختیه که بگمشون دارن کتابشون رو آماده میکنن، میدونیم که تو سال آتیشون کتاب رو منتشر بکنه و آقای کارگر هم تو مجموع مقالات همیشه شما دادن مقاله منتشر کردن. موقعیتش رو به نسبت شهر بوکان در پایین دست در ایچه رو میتونیم ببینیم و پلانی که از در کنار روستای قلعه‌چی در واقع توی این تصویر دیده میشه این کسی که لباس آبی رنگ میتن داره آقای یغمایی سال 64 علاوه بر کاوشی که اونجا انجام داده با کمک نیروهای انتظامی تو خونه های روستای قلعه‌چی این آجرهایی که اینا دیگه نتونسته بودن بفروشن و مثلا لعابی داشت و رنگ و زیبایی ولی سن نقش اونقدر شاخصی نداشت که عتیق فروش اینا رو خریداری کنه، اینا رو برده بودن تو خونه هاشون برمانه پایی گلدان و سماور رو نمیدن تزیین آشپزخونه شون اینا رو داشت استفاده میکرد. ایشون یکی از کاری خوبی که انجام داد این بود که اینا رو جمع آوری کنه و این عکسی از اون عملیاتی که تو روستا انجام دادن. پلان در واقع نمای نزدیکتری از پلان همزی قلعه‌چی معماری قلعه‌چی شامل یک تالار ستوندار 35 در 19 متر با چند تا فضای جانبی و یک سکوی هدایای نزورات یا شاید بگیم سکوی قربانی که کاربری مذهبی این سازه رو خیلی تقویت میکنه. زیر این دیوار یک چاه در واقع بهش میگن پیت باستان شناسه، یه چاه دورریز که حالت زباله دنی داشته پیدا شده که آقا متریالش رو خدمتتون توضیح میدم. یکی از جالب ترین یافته‌های باستان شناسی ما رو معرفی کردیم اون سکوی هدایایی که در پلان جاشو نشون دادن و سفاله‌ای که نقشه کنده دادن شبیه سفاله زینا سلیمان زیبی هستن، آقای ملازدین رو منتشر کرده. این کتیبه‌ای که آقای یغمایی سال 64 از حفاری به دست آوردن ولی کتیبه گویا نبود تا اینکه تو خیابان منوشهری از یک مغازه این قسمت ضبط شد. وقتی به موضوع آوردن دیدن که این کتیبه رو تکمیل میکنه و بعد از تکمیل شدن این کتیبه خونده شد و زبانشناسان مختلفی در مورد این مقاله منتشر کرده از جمله یکی از اولین های اون آقای دکتر رسولی بشاش بود و بعد زبانشناسان زیاد دیگه در خارج از ایران. بیشتر متن این کتیبه یک نفرین نامه است که در پایان متون هزار اول یک سنت مرسومی بود کرد که این کتیبه رو بشکنه، گاه بشی نده خوشسالی بیاد تو سرزمینش، قحطی بیاد و از این تیپ دعاها. ولی چند کلمه هست که در واقع توجه زبانشناسا رو جلب کرد و باعث بحث های خیلی دامنه داری شد که تا حالا 8 یا 9 مقاله در مورد این کتیبه منتشر شده. یکی کلمه زنده که بعد دو تا اسم از دو تا خدای خالدی و عدد، کلمه زعتر رو با چند تا خانش خوندند آقای بشاش و آقای لومر و چند تا از باسنج از این رو زعتر خوندن و مصادف دونستن با ای زیر تو پای تخت مانه. یعنی میگن که این کتیبه داره به اشارت میکنه که جایی که این کتیبه ازش پیدا شده تو پای تخت مانه های همون ای زیر تو بوده. خانش دیگه ای داریم از آقای تکسیدور که میگه این متتر میتونه باشه و پس اشاره میکنه به موساسیر شهر معبد اوراچویی. ولی بیشتر طرفدارها هنوز در مورد واژه ایزیرتو و پایتخت بودن مانایی ها مدام تا آمده که دقیق تری دست بیاد. و اینکه نام این دوتا خود خدایی که اومده، خدای عدد، خدای رعد و برق و خدای ملی آرامی هست، خدای خندی، خدای جنگ و خدای ملی آین اوراتویی هست، و اینکه آیا اینها خداوندان مورد پرستش در آین مانایی ها بودن یا نه خیلی بحث شده. و آقای فالس اشاره میکنه که اینکه تو تمام متون اوراتویی شما اگه بررسی بکنید هیچگاه نام هیچ خدایی قبل از خدای خندی مطرح نمیشه، و اینکه قبل از خدای خندی اسم خدای دیگه اومده نشون میده که این خدای خود مانایی ها نبوده، بلکه این بیشتر میتونه یک تفاهم‌نامه سیاسی باشه بین مانایی ها و در حاکم نشینان همجوارشون. اون چه که مبتی قلعه‌چی رو خیلی شناخته شده کرده و خیلی آوازش رو در واقع توی مجامع بازنشستگی نشید، آجرهای لعابداری بود که از این محوطه به دست اومد و نقوشی که روی این آجرها دیده میشه برای آشنایی‌ها و دوستانی که دوستان ایران بازن تشریف بردن، دو تا از این آجرها رو، یکیش همین آجره و یکی دیگه از آجور رو که الان تو اسلاید بعدی بهش میرسیم، این دوتا آجور هم تو سطور سالون موزه ایران باستان نمایش داده شده. ولی بخش زیادی از این آجور هم تو موزه خارج از ایران نگهداری میشه و این آجور هم در واقع یک معدن تصویری، یک منبع تصویری و سرغنی هستن که ما بتونیم اینها رو مقایسه بکنیم با هنرهای همزمانشون. این آجوری که از محوطه قلعه‌چی پیدا شده و این نقشی که توی تل برسی محوطه شناخته شده آشوری به دست اومده، شما میبینید که کلیت این نقشا خیلی به هم دیگه شبیه و همین باعث شده بود که بسیاری از آشورشناسا اصلا به محض دیدن این نقشا و این آجرها اینها رو به صورت نقشای یعنی پازل هنر آشور معرفی بکنن. ولی در واقع این دیتیل ها بود که به کمک ما اومد و نشون داد گرچه هنرمندا مانعی سعی کرده که کلیت این تصویر رو توی تصویر مورد نظرش به نمایش بذاره، ولی تفاوتی که رهایی که توی مثلا قسمت بالها دیده میشه و حتی یه جور شلختگی که نشون میده اون هندسه مطلقی که شما توی این نقش میبینین اینجا دیده نمیشه و توی مونایت دیگه هم به همچنان توضیحی هست که در واقع ما قانع میکنه که اینا گرچه کلیت نقش رو استفاده کردن، شاید اعتقاد مشترکشون بودی هر چیز دیگه، ولی تو اجرا ذائقه خودشون رو هم در واقع تاثیر دادن و ردی از هنر بومی مانایی ها رو هم میشه توش دید. عرض کردم زیر یکی از دیوارها یک پیت یا یک چاله دفن زباله باستانی پیدا شد که توی این چاله بیش از 5000 استخوان جانوری به دست اومد. خانم دکتر مشکل به همکارش میان رو مطالعه کردن. عمده اینها به جز یک شاخ متعلق غذا بوده، مربوط به سه حیوان اهلی شده گاو، گوسفند و بز بوده و جالبه که روی هیچ کدوم از اونها آثار استفاده به عنوان مواد غذایی، آثار قصابی، یعنی هیچ کاتمار که روی اینا دیده نمیشد. چون وقتی این قصابی میکنن به هر حال این چاقویی که روز تخم کشیده میشه که گوشت رو جدا کنه یه راحتی از خودش به جا میذاره و تو 5000 قطعه اینا هیچ کاتمارکی و هیچ ناصری از گاز گرفتن، شکستن و خوردن به عنوان مواد غذایی دیده نشد. برای همین اینها در واقع میگن ساختار فضایی معماری رو تعیین میکنه که این محوطه یک معبد بوده و این محوط هم تونست تعییدی باشه بر در واقع محوط باستان شرطی دیگه که از محوط غلیچی رسوند. محوط این کلتالیکه رو آقای حسن رزوانی هم فریکت به این تصویر میبینین، سرپرست کاوشه کلتالیکه بودن. کلتالیکه جایی در شعای زینیه و نزدیکی غار کرفتو محوطه شناخته شده است. موقعیتش رو میبینین که در شعای محوطه زینیه شما گورستان رو میبینین که اینها در اون طرف فرهنگ مانعی ها هستن و برونشون بخشی از آین های تدفین رو در اون به ما معرفی میکنند. این تصویر هایی که آقای رزوانی از حفاریش منتشر کرده و صفحانه هایی که شواهد بسیار زیادی به نمونه های شناخته شده زیمی و حسنلو داره و تکنیک کار بالو آب که هر که در مورد علاقه مانعی ها بوده در اینجا دیده شده و صفحانه هایی ما نشه کرده که از زندان سلیمان وقی محمد و هم به دست بود. گورستان چنگبار تو سال 55 تا 57 آقای معتمدی در کنار کاوشتر سیگه کاروش کرده. متاسفانه هیچ گزارش و مدرک باستان شناسی معتبری از کاوش نداریم. آقای نقشین همت بزرگی کردن به اسناد آثاری که تو موزه ملی ایران تحویل داده شده بود برای پایان‌نامه دکتراشون محبت رو بررسی کردن و ایشون تو همین مقاله‌ای که الان پیش روی شما هست اشاره میکنن که بیش از 330 گور توی محوط حفاری شده. یعنی پشتیبیته که روی صفحه و آثار این گورستان بوده اینو به ما میگه، ولی دیتیل های بیشتری رو هنوز نداریم متاسفانه از این محوط. محوطی ربط هم شده به مدت 4 فصل کاوش شده، انتشارات مثلا قابل قبولی داره. موقعیتش رو توی بخش غربی جغرافی مانعی هاست، جایی نزدیک به مرز کنونی ایران میتونید توی این نقشه ببینید و این محوطه در کنار شهر کنونی رود قرار گرفته. 5 تا محوطه هست، این محوطه های چنگانه رودی که در کنار شهر کنونی رود هست و محوطه شماره 1 و 2 هست که تا حالا کاوش شده و اطلاعاتی از اون دست اومده. این تصویری از محوطه شماره 1 ربطی 1 در بالا و ربطی 2 در پایین هستش که یکی از در واقع مهمترین و شناخته شده ترین یافتهایی که از محوطه به حال میده سنگ فرشایی هست که با قلب سنگ های رودخانه ای ها رو در واقع سنگ تو این سایز که در کنار رودخانه هم پیدا میشه تمام این محوطه رو بیرونشون به این صورت که تو تصویر پایین میبینید سنگ فرش کرده بودن و این یکی از شناسای خیلی بارز این محوطه از متاسفانه هنوز موفق نشدن روی محوطه پوشش بذارن و بتونن اینها رو برای بازدید آماده بکنن. مجبورن هر سال بعد از کاوششون این رو دوباره پر کنن و خاک بریزن روش. امیدوارم این اتفاق بیفته. و داده دیگه ای که از این محوطه هست آجرهایی هست که شبیه آجرهایی به دست اومده هست محوطه قلعه‌شیه و روی 3 تا از این آجرها در واقع نوشته هایی داده به میخی که خونده شده و یکی از اینها اشاره میکنه به آلا یا آتا که میگن احتمالاً اشاره به حاکم آرزیزو هست که تو کنیم بشن نصر سیمو معرفی شده یا شاید حاکم پدیرا یا شوردیرا که تو کتیبه سالون دوم معرفی شده. ما با این اسم توی جغرافیا دو تا حاکم داریم که هنوز مشخص نیست که این اشاره به کدوم یکی از این دو تاست. اونم خدایان بل و نبو، خدایان بین النهری بین النهرنگی که میدونیم که معادلاتی با دماغ مانعی ها داشتن. محوطه کانیزرین رو همین امسال سرپرستی علی حجبری کاوش شد. از این محوطه هم تو شعای زیبی از 18 کیلومتری محوطه زیبی از و ساختار خیلی جالب و قابل توجهی از گورستان گورهای مانعی رو به معرفی میکنه. متاسفانه چون ایشون هنوز کارشون رو منتشر نکردن نمیتونیم بیشتر از این به این محوطه بپردازیم و آخرین محوطه‌ای که در واقع می‌خوام بحث کنم محوطه قلبی برلین است. این محوطه یک ساختار ساختارهای دفاعی در واقع آنها نشون میده. تو دامنی که این محوطه آثاری از استقرارهای در واقع روستای مانایی رو داریم و تو این قسمت چند تا گور از مانایی ها. ولی جالبترین بخش این محوطه بالای در واقع این کوه هست که ما یک همچین پلانی رو داریم که در واقع یک سری آب انبارهای بزرگی هستن که تو دل صخره ایجاد شدن و در طول سال از آبهای باران اینا آب رو خودش جمع می‌کرد. این محوطه تقریباً تو ارتفاع 200 متری از سطح زمین اطراف هیچ محوطه هیچ ارتفاعی که در مسلط به این باشه ما تو شوهایش نداریم. بنابراین همین امروز هم که حتی دیواره دفاعش تخریب شده هیچ سربازی هیچ مدافعی نداره، بالا رفتن ازش سخته. ولی در اون بازه زمانی هم یک دژ در واقع غیر قابل نفوذه که تنها مشکلی که میتونست برش ایجاد بشه این بود که در واقع اینا با کمبود آزوده مواجه بشن و اینا این ضعف رو شناخته بودن و آب انبارهای خیلی بزرگی ایجاد کرده بودن. این پلهای ورودیه که تو صخره ترشیده شده آب انبارهای خیلی بزرگی رو ایجاد کرده بودن در طول سال بارانهایی که به این من در واقع میبارید رو ذخیره میکرد. شما اینجا ببینید این 3 متر و هنوز بخش زیادی از این دیده در واقع تو تصویر هست که احتمالاً ارتفاعش حدود 6-7 متر، ابعاد 4-5 متر و سازهای نسبتاً زیادی که این آبها رو ذخیره میکرد و ردی که یه صخره ایجاد کرده بود که این آبها رو به داخل این سازها هدایت بکنه و اینا اگر مشکل آزوده نمیداشتن توی قلعهشون در رو میبستن و خب دشمن هم طبیعتا خسته میشد و میرفت به این کارش و اینا دوباره به سر زندگیشون برمیگشتن. امیدوارم که تونسته باشه مرور مناسبی داشته باشه و دانشی که از مانعی ها داریم و از حسین شما شکر. آنالیزی که خدمت خود شما انجام دادیم و خدمت آقای دکتر لامی انجام دادیم در راستای این بود که مثلا من تو تمام سخنرانی‌هاشون مثلا تو تمام مقالاتشون اینو می‌خوندم که اینا وارداتی از سرزمین آشوری مثلا اینا تکنیک ایجاد آب رو نداشتن. برای من واقعا یه ابهام بود که آجوره که میانگین وزنیشون، یعنی من وقتی همه 420 قطعه آجوره که تو موزه ملی هست رو وزن کردم، میانگین وزنی اینها بین 14 تا 20 کیلوه. اینها از جغرافیه سربلور زاگرس از نینوا اینها رو سوار قاطر رو اسب بکنن و بیارن توی مثلا زیبیه یا قلعهش اینها رو استفاده بکنن معقول نبود. و آنالیزایی که آنالیزای پیکسی نشون داد که بله اینا تو محل تولید شدن و از خاک همین محوطه هستن یا دیتینگ هایی که خودشون زحمت کشیدین، ولی موقعش خیلی تو آغاز راه هستیم. تا حالا همه اینا به آشوری ها و سکایی ها و به اقوام دیگه منتصر بودن که ما تازه داریم اعاده حیثیت میکنیم که نه اینا مال همین جغرافی هست، مال همین مردمه. ولی دیتیل های پاسخ داده نشده زیادی داریم که منوط به اینه که این باسنشنس عزیز این گزارش کاوشمشون رو منتشر کنن، یافته هایی که ممنوع دسترسیشون بیاد دست پژوهشگرها و بتونیم این پاسخ ها رو از سوش استخراج کنیم. ببینید آنالیز هایی که ببینید مرز کردم این نقشه ای که نشون دادم که این در مراکزی که البته خود حسن ما با ماجرای لاردار داریم، مراکزی که در واقع ماجرای لاردار به حجم بسیار گسترده هم تو سفال هم توی آجر پیدا شده خیلی نزدیک به همه، ولی تو کاوشش کنم از اینا آجر به دست نمیده. ولی آنالیز هایی که روی مواد اینا انجام شده نشون میده که اینا احتمالا یک مرکز کار این تولیدها رو برای همه اینا انجام میده. یعنی بسیار بسیار از نظر تکنیک، از نظر مواد معدنی که اکسیدهای فلزی که توی لوحه استفاده کرده به هم دیگه نزدیک هستن و با همین اقلیم و همین جغرافی همخوانی داره، ولی خب بخش زیادشون از کاوشش هنوز تو آواز راهی مثل ربط و بخش زیادشون هم اگر هم به دست اومده چون منتشر نشد ما اطلاعی نداریم. اگه زوزه خواهم تیرم خیلی دسته مدت دستش بالاست بند برمش بفهم دسته
زوزه. با توجه به اینکه شما اشاره کردید تفاق هم جزوی مالای ها بوده و میدونید که تفاق یکی از تنها معادن زرنیخ و شنگرد ایران هست و تمام اینا رو با توی این دعاقا هم میبینید. یعنی اینکه حالا محلی بودن و اینکه اینا استفاده میکردن یک چیزه. آیا شما باز توی این منابع مکتوبی که دارید هیچ اثری از این تبادلات تجاری بین مانایی ها و دولت های اطراف اینجا دولت های اطراف از جای دیگه نمیتونستن زرمیخ و شنگرد گذاشته باشن؟
ولی این اشاره که شما می‌فرمایید نداریم، ولی توی کتیبه داریوش توی شوش ما داریم که میگه کسایی که دیوارهای کاخای ما رو تزیین می‌کردن مات‌ها و مانایی‌ها بودن. یعنی این که اینها صاحب این هنر بودن و شهره بودن به این کار یه چیز مستندیه، ولی اینکه این تبادلات و این مواد معدنی رو با هم دیگه احساس کرده باشن نبوده. ما با آقای بهشتی همکار شما توی پژوهشگاه تلاش کردیم که مقایسه بکنیم این اکسیدهای فلزی که تو اکسیدا پیدا شده با معادنی که الان تو منطقه داریم، ولی وقتی رفتیم تو میدان ما سه هفته بررسی میدان انجام دادیم بعد دیدیم که مثلا وقتی آهن تو این استفاده شده ما باید از تمام معادن آهن منطقه نمونه برداشت کنیم و با آنالیز های خیلی گرانقیمت اینا رو مقایسه کنیم و بعد بگیم آهنش رو از این معدن گرفتن که یک هزینه کار خیلی هزینه برای بود واسه ما موزه میده یا نرسید خانه پیرم برد خیلی دقیق نمیدونیم. بعد از در واقع فروپاشی نینوا تو 612 یک کتیبه ای به دست اومده که هنوز کسی نتونسته اینو ترجمه بکنه، ولی آقای پارپولا گفته احتمالاً زبانی که تو این کتیبه اسمش رو زبان خود مانایی هاست، ولی هنوز دقیق نمیدونیم. این آرامی کهنه اون میخه آشوریه. بله میخه آشوریه.
شاخصه های از مانعی اگه معرفی کردی در مورد سفال مانعی که به طور مثال اگر من
اینا باید ارجاع بدم برای 6 ماه دیگه که من کاری که الان دارم انجام میدم اون تام. کسی رفت فرسی باستان شناسی و این آیتم ها رو پیدا کرد میتونه بگی نعمت مانایی. منتها میگم باز مشکل اصلی من الان تو همین پاورپوینت من کلی تصویر نشون دادم که همین دیروز پیروز داسه مجوز میگرفتن که این یه بار من بتونم اینا نشون بدم، چون خیلی از این هر چون منتشر نشده و اجازه انتشارش هم تصویر به من حداقل داده نشده. دوستان من فهمیدن من برای سایتشون میخوان پاورپوینت داشته باشم، میتونم اجازه بدیم من این چیزا رو ازش بردارم بعد بفرستم. مشکل عمده‌ای که ما الان در مورد مانایی‌ها داریم همین حجم بسیار زیادی از اطلاعاتی که موجود هست ولی چون منتشر نشده اجازه دسترسی بهش نیست. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین.